بچه در احیانا متن باید بیاد و اگر بنا بشه این متن بعدها مورد تدریس قرار بگیره توسط غیر و برای کسانی که در جریان مطالب ونده نیستن اون خب اونو باید بحث کنه، این در ساختار فلسفه اصول باید بیاد، اما این که در این سلسله بحث ما مطرح کنیم من فکر کردم که هم نوعا در مباحث اصول این مطلب اشاره شده هم در خلال بحث‌های فلسفه اصول که دیگه به نظر رسید وارد نشیم، چون خودمونم دو سه جلسه ممکنه وقت ببره، اجمالا دوستان در جریانن و در واقع بر اساس اونه که ما اون مباحثی رو که راجع به علم اصول مطرح میشه دسته‌بندی میکنیم. حالا از دیالا این آقایون زبط بردن بس من شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فأنا أذكرهم ك شما الآن یکی از مباحث مهم رو تمام کردیم، این رو یادآوری میکنم که مباحث فلسفه‌های مضاف به علم ها از جمله فلسفه اصول در کل اینجور طبقه بندی میشه از سر ما. مباحثی که از اونها به مباحث پیرا علمی و الحو علمیه حول علم، اونچه که در باره خود علم است با لحاظ هویت علمیت و علم بودن آن، بدون توجه و لا به شرط از توجه به مسائل اون علم. یه دسته از مسائل این قسم هستن، مثل مبادی عامه علم، مثل مبحث تعریف، مثل مبحث موضوع مندی علم، مثل مبحث مسائل علم، مثل مبحث غایت علم، مثل قلمرو علم، مثل فواید علم، مثل ساختار سوری علم، مثل هویت وجود شناختی علم، مثل هویت معرفت شناختی علم، امثال اینها درباره علمند. دسته دوم مباحثی هستند که راجع به مقاصد و مسائل علمند، یعنی مبانی مربوط به بخش های تشکیل دهنده اون علمند، مبانی مسائل اون علمند. در مجموع چیزی حدود 12 محور از نوع اولن، 12 محور هم از نوع دومن، یعنی در فلسفه مضاف ما 20 محور رو بحث باید بکنیم، نیمیش از نوع اول الحو علمیه است، حول و پیرامون علم، مباحث پیرا علمی است، و همین حدود هم الحو مسائلی است، پیرا مسائلی است. ولی اون دسته اول خودش به دو قسم تقسیم میشه، دسته ای که از اونها همیشه به مؤلفه‌های رکنی تعبیر می‌کنیم، مثل مبادی غریبه و ممتزجه و مثل همین بحث تعریف. و البته تعریف جز مؤلفه ها نیست ولی در این اعداد بحث میشه. و مثل موضوع علم، مسائل علم، غایت علم، منهج علم، پنج مسئله مبادی عامه، موضوع، مسائل، منهج و غایت، اینها رو میگه مؤلفه های رکنی. و دسته دوم مسائلی هستن که مؤلفه های رکنی و ماهیتی علم نیستن، بلکه مؤلفه های هویتی علمن، از اونا به ممیزه های هویتی تعبیر میکنیم، که مسئله هویت وجود شناختی، هویت معرفت شناختی و هندسه معرفتی علم، گرانیگاه معرفتی علم و هندسه سوری علم، قلمرو علم، کارکردهای علم غیر از غایت، امثال اینها رو هم میگیم مؤلفه‌های غیر رکنی یا ممیزهای هویتی. نظریه تناسق میگوید که علمی آنگاه علم میشود که مؤلفه های خمسه، مکون های علم، یعنی مبادی عامه، موضوع، مسائل، منهج و غایت، اینها در یک نسقی و سازوارگی با همدیگه قرار بگیرند. در این صورت انباشت قضایایی که از اونها به علم تعبیر میکنیم در حقیقت علم میشود، یه علم رو تشکیل میدهد، علم به این صورت تشکیل میشه. اصل این نظریه هم در ذیل مسئله ملاک وحدت و تمایز علوم مطرح شده. در ملاک وحدت و تمایز علوم نظریه های مختلفی هست که در حالا روزگار ما بعد از مرحوم آخوند مشهورترین نظریه این است که وحدت و تمایز علوم به غایت اون هست. غایت واحد موجب میشه مجموعی از مسائلی که از غایت واحد برخوردارن به یه علم تبدیل شن، و غایت این علم با غایت علم دیگر تفاوت میکنه و تمییز تمایز دو علم هم به تمایز غایت شون. نظریه دیگه باز بین حکما بیشتر مطرحه، اینکه موضوع، وحدت موضوع ملاک هم وحدت علم، انسجام علم، هم تمایز اون علم با علم دیگر، علوم موضوعاتشون با هم فرق میکنه. و احیانا دیگری به مسائل وحدت و تمایز هر علم با علم دیگر، وحدت هر علم در درون خودش و تمایزش رو با دیگر علوم در سنخه مسائل میدونه. احیانا ممکنه کسی در روش بگوید که روش و منهج ملاک وحدت و تمایز. بعضی از متأخرین گفتن که به هر حال یکی از اینها ملاک است، حسب مورد، یه جا موضوع ملاک، یه جا مسائل ملاکند، یک جا غایت ملاکه، یک جا منهج ملاکه. در قبال این نظریه ها ما عرض میکنیم که، و بیانی از امام داره که مبهمه و قاعدتا باید برگرده به یکی از همین ها، ولی اون بزرگوار مدعیست که هیچ یکی از این ها نیست، بلکه سنخه، سنخیت، سنخیت مثلا مسائل، سنخی مسائل. در قبال این نظریه ها ما نظریه تناسق رو مطرح کردیم که مراد این است که میگوید نه به موضوع فقط و نه به مسائل فقط و نه به غایت فقط و نه به احیانا منهج فقط، چرا که تمام اینا مورد نقض داره. این معنا که ما اگر مثلا بگیم غایت، بسا دو سه این پیدا کنیم که غایت مشترک دارد. اگر بگیم موضوع، بسا چند علم رو پیدا کنیم که هم موضوع هستن. و اگر احیانا بگیم منهج، بسا علومی هستن که برغم که چند علمن ولی هم منهجند، هم روشن. پس بنابراین این ملاک نمیشه. و اینکه بیم حسب موردی بگیم، بگیم به نحو مانعت الخلو یکی از اینها سبب است، این هم تکلیف رو روشن نمی کنه. این یه نوع فرار از مشکله که به جای این که تعیین کنیم بالاخره چه چیزی ملاک وحدت و تمایز یک علم است، بگیم بالاخره یکی از اینا. ما عرض کردیم که ملاک وحدت تمایز تناسق این مؤلفه هاست، یعنی در هر علمی آنگاه که این مؤلفه ها مبادی، موضوع، مسائل، منهج و غایت اینها اگر باشند، اینها باید با هم متناسق باشند، سازوار باشند. سازواری اینها با هم دیگر یک علم به وجود میاره و مجموعاً علم دیگر با این علم و با مؤلف های این علم و مکون های این علم سازواری نداره ولی زا جدا شده. و پس بنابراین ملاک وحدت در درون علم، تناسق و سازواری این مؤلف هاست، با بیرون هم عدم سازواری مؤلف های این، سنخی مؤلف های این با سنخی مؤلف های علم دیگه است. این رو میگیم نظریه تناسب. وقت بر اساس این ما مباحث رو وقت از مؤلفه ها شروع، مؤلفه های رکنی از این پنج مسئله شروع میکنیم که یه بخشی از اون مباحث پیرا علمی و بخش دیگه اون دسته از عناصری و ممیزاتی که از نوع مؤلفه های رکنی نیستن که گفتیم مثل هویت وجود شناختی، هویت معرفت شناختی، مثل هندسه سوری، مثل هندسه معرفتی و مثل کارکردها و امثال اینها، بنام دست دوبان. پس بنابراین ما بر اساس نظریه تناسق به یه معنا نیمه اول مسائل فلسفه علم رو دستبندی میکنیم و تقسیم میکنیم به مباحث مربوط مؤلف های رکنی و مباحث مربوط به مایز های هویتی. لحاظا نظریه تناسق یک جایگاه خاصی در این مباحث داره و کاربردهای بسیار دیگری هم داره که الان محل تذکرش نیست، ولی به اجمال حالا عرض شد. اگر لازم باشه وقت بعد ما به تفصیل راجع به نظریه تناسق بحث کنیم که وقت زیادی میبره. مثلا ما در همون در بحث از نظریه تناسق و تناسق مؤلف های رکنی وقت باید وارد شیم، فرض نشون بدیم که مثلا علم اعتباری و علم حقیقی چه تفاوتی با هم دیگه دارند. یکی مثلا از علوم حقیقی است، وقت سنخه مؤلف های رکنی چگونه میشه؟ دیگری از علوم اعتباری است، سنخه مؤلفه‌اش متفاوت میشه و این تفاوت تأثیر میگذاره در نوع مباحث و مسائل اون علم. اینجور بحثا خب بخواییم وارد چیم خیلی مفصل خواهد شد. این جد ما از کردیم وارد نمیشیم و هم اجمالا دوستان آشنا هستن و همین که به همین مختصر یادآوری هم اکتفا میکنیم و میتونیم مرور کنیم. شما چی بفهمیدیم؟ حالا در ترجمه فارسیش خیلی مهم نیست که بگیم سازوار یا سازگار. سازواری قهرن رسایی بیشتری داره، یعنی غلظت تناسب رو بیشتر نشون میده. سازگاری یعنی که رقیق‌تره، یعنی تخالف نداشته باشن. اما در سازواری حیث ایجابی این انسجام بیشتر داده میشه. و تناسق هم به این است که مثلا فرض کنید ما میخوایم بگیم هر موضوعی مسائل متناسب خودشو داره، پس مسائل و موضوع علم باید با هم خورند هم باشند، و چنان که هر موضوعی علمی اگر موضوعش آن است و مسائلش آن است با هر منهجی قابل بحث نیست، منهجش باید با او فراخور باشه و در خور اون باشه. هر علمی هر غایتی رو تأمین نمی کند بین و با هر نوع از مباحث مسائل و با هر روشی نمیتوان هر غایتی رو تأمین کرد. طبعا برای دستیابی غایتی هم روش باید مناسب او باشه، هم مسائلی که بحث میکنیم با تناسب اون داشته باشه. لحاظا این پنج مؤلفه همه با هم باید یک تناسقی با هم داشته باشن. اگر این اتفاق بیفته علم تکون پیدا کرده. اما اگر یک کسی بیاد مثلا فرض کنید که در یک علمی که علم حقیقی مثلا و قهرن روشش باید روش کاشف باشه، چون علم حقیقی روابط بین محمول و موضوع قضایای اون روابط ضروریه دائمیه، باید با روش‌های کاشف و یقین آور در این علم بحث کرد، با روش‌های اعتباری و یا مثلا فرض کنید بخوایم در علم کلام اصول عملیه رو مثلا جاری کنیم جواب نمیده. این در واقع طرز استدلال‌ها پاسخگوی کشف از واقع که مثلا علم کلام عهده داره کشف واقع عقایده نمیتونه باشه. ولی اگر مثلا فرض کنید که در یه علم حق اعتباری مثلا از علوم اعتباری داریم بحث میکنیم، اونجا بسا رابطه بین موضوعات و محمولات قضایا ضروری نیست و بسیاری از قواعد فلسفه اونجا کاربرد نداره. اونجا نمیتوان گفت مثلا تقدم فرض معلول بر علت جائز نیست، تقدم فرض کنید مشروط بر شرط جائز نیست. اینا مال علوم حقیقی است نه علوم اعتباری. در علوم اعتباری چرا این ممکنه؟ در حسرت اختزاعات سنخه این مؤلفه ها که باید با هم متناسق باشند و اختزاع هر یک در دیگری لحاظ شد تا یک علم به وجود بیاد، و الا علم انسجام لازم رو نخواهد داشت و عملا در حقیقت ما به انباشتی از قضایا داریم میگیم علم که هیچگونه سازواری با همدیگه ندارن. و علوم این نیست که انباشتی از قضایا رو همینقدر که داریم بعد اسم بذاریم روش. حضرت امام اینجور طرح میکنن در بحث موضوع نظریشون رو تحلیل میکنیم. شما فرمود که مولا اون نظر نهاییشون، البته سه تا نظریشون داره، ولی نظر نهایی که بر اون مستقر مونده ایشون این است که اصلا این که میگیم علوم باید دارای موضوع باشن هیچ ضرورتی نداره و علوم دارای موضوع لازم نیست باشن، و عملا میگن موضوع ندارد، برای اینکه همه علوم مثال میزنه و رد میکنه که اینو موضوع نداره. حتی فلسفه رو و حتی عرفان رو میگه موضوع نداره، موضوع واحد نداره، پس بنابراین بحث وحدت موضوع اصلا معنی نداره. حالا فارغ از اشکالی که برایشون وارده، ولی خب این معنیش این است که پس بنابراین علم انباشتی از قضایی هست دیگه، اعتباری. ما میتونیم این دسته از قضایی ها رو انباشته کنیم، بگیم اسم بزنیم روش بگیم علم قضا. ممکنه که نیمی از این قضایی ها رو با نیمی دیگه از قضایی دیگر رو انباشته کنیم، اسم بزنیم روش بگیم علم قضا. ایشون اینجور میگه، منتها بعد خب متوجه میشه که اینجوری خیلی هرج و مرج میشه. یه مطلبی رو میگه عرض میکنم که ابهام داره و برمیگرده به این نظرات رائج. قاعدتاً باید برگردونیم به این نظرات رائج. شما می‌فرمود که البته سنخه مسائل ملاک وحدت، سنخه مسائل که ما اینو ممکنه نقد بکنیم، عرض بکنیم. حالا البته ما بحث وحدت و تمایز رو بحث نمی کنیم چون نظر تناسق هم از این جهت بحث نمی کنیم، ولی سابق بحث کردیم، اونجا عرض کردیم که سنخه مسائل یعنی چی. بالاخره وقتی میگید سنخه مسائل مرادتون چیه؟ میخواید بگید مثلا مسائل از نوع عقلی باشد، همسان باشن از این جهت؟ مثلا آیا میگید سنخه مسائل یعنی مسائل از نوع قضایای ضروریه باشن، حقیقیه باشن یا اعتباری باشن؟ چی میخواید بگید؟ ایشون توضیح کافی هم نداده، ولذا منم خیلی ندیدم شاگردای اصلیشون این نظریه رو دنبال کرده باشن. آیت الله سبحانی که خب جز رده اول تلامذه ایشون به حساب میاد و اولین در موقع تغییر دروس اصولیشون رو ایشون انجام داد، اولین کسیست که تغییرات درسیشون رو در اصول نوشته، ایشون خب نظرش این نیست، همون نظریه در واقع حسب الموردی رو مطرح میکنه. به تعبیری ایشون میگه که بسته به مورد، یه جا ممکنه موضوع موجب وحدت باشه، دیگر جا ممکنه آیت، یه جای دیگه منهج، یه جای دیگه مسائل، حسب مورد یکی از اینا ملاک وحدت و موجب وحدت و انسجام احیانا تمایزون با دیگر علومه. اینجور این بحث رو طرح میکنه ایشون و در چه نظریه امام رو نمیپذیره. در هر حال به هر حال وقتی مؤلفه های خمسه بر اثر تناسق یک علم رو تشکیل دادند، نمی تواند علم دیگری وجود داشته باشه که هر پنج مؤلفه اون با این تناسق داشته باشه، ولی با این علم یکی میشه. ممکنه لازمش این باشه، یعنی اگر فرض کنیم که دو علم داریم که هم غایتند، از اون جهت که غایت هر علمی با موضوعش، با مسائلش، با منهجش، با مبادیش باید سازگاری داشته باشه و باید نتیجهش همین باشه، منتها اینکه مصداقا بتونیم در خارج این رو توضیح بدیم و اثبات کنیم، مصداق پیدا کنیم براش، این محل بحث. ولی در بالا لازمش هم میشه، یعنی ما به این لازمه تن در میدیم که اگر به نحوی باشد که جوهر غایت این علم با جوهر غایت علوم زومراتبن، ما در واقع وقتی میگیم غایت، اون غایت اقرب رو میگیم، غایت قریبه رو داریم میگیم، و الا مثلا فرض کنید علوم انسانی همگی غایت قصواشون استکمال نفوسه، تقرب بارگاه الهیست، این منظور نیست. این که مثلا علم اصول غایتش تجهیز فقیه برای احتجاج در مثلا فرض کنید حکم، این دیگه غایت هیچ علم دیگه نیست، این به اصطلاح غایت غریبه رو منظورمون رو داریم عرض کنیم. ولذا این که بتونیم مثلا علوم مختلفی رو پیدا کنیم که به لحاظ آیت اون قریبه و اولاشون یکی باشه، این به اصطلاح ممکن نیست. نه، اونجا من عرضمون این است که این که شما میاد میگید مثلا فرض کنید مرحوم آخون میگه آیت واحد و ملاک در وحدت و تمایز غایت خودشون، وقتی اصول رو تعریف میکنه مشکل رو پیدا میکنه که تعریف اصول رو دو غایتی میکنه، یه اشکال برش وارد شده و ما هم در تعریفشون اینو طرح کردیم. خب این نشون میده که صرفا وحدت غایت میشه وحدت علمیست. ما که داریم عرض میکنیم هیچ اشکالی نداره یه علم احیانا در عرضم دو غایت داشته باشه، مهم سازگاری اون غایت هست، تناسب اون غایت هست، یکی بودن از ما اصلا رو وحدت غایت، وحدت مثلا موضوع، وحدت منهج تکیه نداریم. خب یه علمی فرض بفرمید کم نیستن علومی که چند روشی هن، اونجا چکار میخوام بکنن؟ کلام چند روشیه، هم به روش عقلی، هم به روش نقلی، هم به روش تجربی مدعیات کلامی اثبات میشه، دفاع میشه. اصول همینطوره، در اصول هم از روش عقلی استفاده میکنیم، هم از روش نقلی استفاده میکنیم، هم از روش عرفی استفاده میکنیم، عقلایی استفاده میکنیم. خب وحدت روش نیست. اینی که از ذره ما این اشکال نداره، ما میگیم یا باید تناسق داشته باشن، در مجموع این مؤلفه با هم سازگار شده باشن، متلائم شده باشن که انسجامی به وجود بیاد. ولذا ما بر وحدت تأکیدی نداریم لزوما، ولی اونا که میگن آقا وحد تنها یکی از اینها، وحدت در یکی از اینها، حالا یکی میگه غایت، یکی میگه یکی، دیگری میگه مثلا موضوع، یکی مسائل، هر کدوم هر چیزی میخوام بگن، اونا باید اثبات کنن که در تمام علوم همه علم ها مثلا غایت مستقل و واحد دارند. نمیتونن اثبات کنن همه علوم مسائل همسنخ دارند و واحد، یا منهجشون همه علوم، مناهج همه علوم یک جور منهج، یعنی هر علمی منهجش با دیگری متفاوته و با دیگری در منهج مشترک نیست. چون تاکید بکنه روی وحدت و اشتراک، این مشکل پیدا میکنه. ما تاکید نداریم، ما تاکید داریم بر تناسق. و بعد علمی رو که ما علم تلقی میکنیم با مبنای تناسق، اونجا ایراد بگیره کسی بگه ببینید تناسق نیست، با اینکه علمه ولی تناسق نیست. اینجور نظری ما رو باید اینجور نقض کنه کسی. وجه تمایزشون همین است که هم کلام مجموع مؤلفاش با هم سازگارن، هم اصول مجموع مؤلفاش با هم سازگارن. نه خیر، در روش کاملا یکسان نیستن، از این جهت که چند روشی هن یکسانن، اما در کلام از عرفیات استفاده نمی کنیم که اون حوزه‌شو. بله، ولی یکسان نیست باز، یعنی اینجور نیست که بگیم که روش کلام همون روش اصول است، روش اصول همون روش کلام است. یه شباهت دارن و اون است که اونم چند روشی، هم چند روشی، به اصطلاح این روشش امتزاجی، اونم روش امتزاجی، اما عناصری که روش هر یک از این دو امتزاجن درست شده یکی نیست، از یه روش هم علل اطلاق استفاده نمی کنه. در اینجا چون متعلق مباحث اعتباری است و بناست که در حوزه اعتباریات به کار بره و نتیجه بده، به چیزهای مثل عرفیات و رویه های عقلی و این اعتنامشون اونجا اعتنا نمیشه. و در هر حال در کلان هر دو به لحاظ روش با هم متفاوتن. چرا؟ در کلام باید یقین ناور باشه، اونجا هم به نقل تمسک میشه، اما به نقل زنی نمیتونه، به خبر واحد نمیتونن تمسک کنن، ولو نقله، اما در اصول خبر واحد حجته. علی حال این تفاوت هست در برایند که اونجا مجموع روش ها، ولو روش های چندگانه که یه دستگاه روشگانی رو تولید میکنه برای کلام، باید یقیناور باشه، اما در اصول الزامی به یقیناوری نیست، اینجا از روش های زنی استفاده میشه. لحاظات در نهایت ولو از این جهت شباهت دارن، ما که نمیگیم که هیچ گونه شباهتی بین علم ها نیست، تو نمیگیم، ما داریم میگیم در درون هر علم بین این مؤلف ها با تناسب وجود داشته باشه. حالا اینکه ما علوم مختلفی داشته باشیم که چند روشیان، اما چند روشیان وقتی میریم سراغ اجزاء اون و عناصری که اون دستگاه چند روشی رو ساخته، میبینیم اون عناصر با هم دیگه متفاوتن، چون حوزه علوم کلام کشف واقع خارجیه، واقع تکوینیه، چون عقاید در واقع واقع مندند، حکایت دارم میکنه از واقع خارجی، اینکه ملائکه هست یعنی در عالم خارج وجود داره، در نفس الامر، نفس الامر خارجی، الله موجودون در نفس الامر خارجی موجود است حقیقتا، و دلیل باید اینو کشف کنه. اما وقتی مثلا فرض کنید که در اصول میخوام برسونیم به اینکه فلان امر واجبون، یعنی منطبق با واقع تشریعی باید باشه، نه واقع تکوینی اصلا اینجا مطرح نیست. تازه واقع تشریعی هم خود شارع گفته که اگر ادله داشتی و تونستی واقع تشریعی رو کشف کنی و در حقیقت اصابت به واقع کرده بود، آره، اما اگر اصابت واقع نکرده بود تو معذوری. اگر دلیل نداری که به واقع تشریعی دست پیدا کنی، اصل جاری کن، واقع تشریعی ثانوی رو قبول میکنم، چون حوزه اعتباریات. ولی از که درسته که میبینیم یه شباهتی بین اینا مثلا اساس روش هست، اما شباهت نه یگانگی، یگانه نیست باز هم. حالا اینو باید تأمل بفرمید و ببینید که واقعا موارد نقضی میشه پیدا کرد برای این نظریه. ما خب اینو سالها سالیم طرح میکنیم و در این که اشکال ما بر نظریات دیگه وارده، این مطلب روشنیست. هر کسی، هر کدوم از این آقایون جز آقای سبحانی، همه ادعاشون مطلقه. یکی یه مطلقاً تمام علوم به وحدت قایت، دیگریم که مطلقاً تمام علوم به موضوع است، ولی همین مورد نقص داره، اینجوری نیست. پس اون نظریه پذیرفته نیست. این نظریه اینکه به اصطلاح بگیم بین مؤلف های خمسه تناسقی باید باشد، این ادعای ماست. این اگر مثلا فرض کنید تشبه برید علوم مختلف رو مطالعه کنید و این نظریه به اونها عرضه کنید، ببینید که مثلا داریم یه علمی که علم واقعا علم علمیتش محرزه ولی تناسق درش نیست، الا اینکه به اختلافات مبنایی راجع بشه. این یه کسی مثلا بیاد موضوع علم اصول رو یه چیزی بگه که ما مثلا موضوع رو چیزی میگیم، روش رو چیز دیگری میگیم، آیت رو چیز دیگری میگیم، بعد یکی دیگه بیاد موضوع یه چیز دیگه بگه غیر از ما بگه، بعد بگیم بر مبنای او که موضوع چنین است با این مؤلفه که شما بر علم اصول میگید سازگار نیست. خب این دیگه ما مسئولیت او رو نیم، پس این حرف خودشون میزنه، علال مبناست، باید حسب مبنای خود فرد سازگاری باشه. ما تصورم این است که حسب مبنای خودمون در انتخاب مؤلفا که الان داریم بحث میکنیم ما به تناسق دست پیدا میکنیم، ولی چون اشکال وارد نیست، ولی در این حال تأمل بشه اگر اشکالی نقضی پیدا کنید. خب باید آخه مثال نقص پیدا کنید، الان همین مثال که زهید من پاسخ دادم، باید به علومی رو پیدا کنید که برغمان که علوم متعدده هستن و در درونشون تناسق و وحدت دارند، اما با هم تماس نداشته باشن. باید این مورد پیدا کنید. بفرمید وقتی ما میگیم که مجموعه مؤلف های این علم با هم متناسقند و قهرن یک جا با مؤلف های علم دیگه متناسق نیستن، پس متمایز میشن، اینو داریم ادعا میکنیم. شما باید برید علمی پیدا کنید، بفرمید که ببینید با این که پنج مؤلف های این علم با پنج مؤلف های اون علم وحدت دارن پس تمایز ندارند، ولی دوتا علم نمیشه پیدا کرد. باید مورد نقض پیدا کنید، بفرمید که این نظری شما نقض میشه، نیست اینجوری. نقطه عظمت اینه که ما علم رو معرفت دستگاهواره میدونیم. اگه این باشه کسی این بحثا رو نکنیم دیگه، مستقیم بریم سر اصل مسئله. این همه دعوا مال چیه پس؟ همه این بحثا رو میکنن ملاک میدن، اینجوری نیست که مسئله حل کنه. به هر حال شما همیشه با یه علم موجود روبرو نیستیم. بعد حالا من عرض کردم نخواستم، نمیخوام وارد بحث نظری تناسب بشم، وارد چی معلوم میشه؟ اینطوری نیست. شما بخواید یک دانش رو تأسیس کنید، اگر نظر تناسب رو قبول کنید از همون اول اون دانش رو سازوار تأسیس میکنید، یا بخواد برسه نظر تناسب رو اگر اصلش رو قبول کنید وقت برید سراغ علوم، برید سراغ همین علم اصول، خواهید دید خیلی از عناصر با هم سازگار نیستن. ما تو جلسه قبلی اومدیم برسه نظری ابتنا گفتیم علم اصول مؤلفاش این میشوند. اگر ما علم اصول مطلوب میخواییم برسه نظری ابتنا بنا کنیم، وقت مؤلفاش این میشوند، مؤلفا رو توضیح دادیم و همه با هم سازگار میشن. اون موقع دیگه این عدم انسجامی که در علم اصول موجود وجود داره. یه بار من مایلم دوستان پیشینن مثلا ساختار کفایه رو که یک کتاب شاخص اصولی ماست، بسا غالبا بسا که نه تقریبا اینطوریه، همون قبول دارن دیگه مهمترین کتاب اصولی تاریخ شیعه است و اگر این نبود که 150 سال همه دنبال اون نبودن و میگن در تاریخ اصول کتابی بنزی کفایه ناظر منظور نیست، هم بر همه آرا ما قبل خودش ناظره و همه بعد از کفایه هر کی هرچی در اصول وارد شده حتما ناظر کفایه هست، پس ناظر منظور ما قبل و بعد خودشه. این کتاب به این مهم نیست دیگه. اگر بناشه یک کسی یه اصولی به صورت یک علم منسجم ارائه کنه، قاعدش این است که از مرحوم آخوند فراتر نباید بره، کسی برتر و بالاتر از مرحوم آخوند سراغ نداریم. اما به قول همین بالا غیرتی بشینیم یه دور فهرست تفصیلی کفایه رو ببینیم، ببینیم چقدر سیر و سامانه منطقیه، چقدر ساختار منسجمه، چقدر بین ابواب در همون ساختار سوری به اصطلاح یک ترتیب ترتب منطقی وجود داره. مثلا از کلی به جزئی حرکت کرده باشیم، از مبانی و مبادی به فحال، فارغ از اون 10-13 مطلبی که اول کتاب به عنوان مبادیشون طرح میکنه، کلن مسائل من دارم میگم در مسائل کفایه چقدر سنخیت، چقدر ترتیب منطقی به اصطلاح هست. نمیگم اصلا نیست، فراوان هست، اما اینکه به صورت یک کار منسجم یه پارچه مسابقه شبیه به فلسفه مثلا، حالا ما توقع نداریم اصول مثل فلسفه باشه، از با اینکه معلومه چی میخوام عرض بکنم عرض کنم، مثلا چون فلسفه رو شما از اولی که شروع میکنید بحث وجود شناسی که اگر این بحث نشود اصلا باقی بحثا نمیشه کرد، آخرش با الهیات مرخص تمام میشه که اگر این بحثا نبود اصلا نمیشد بحث الهیات مرخص رو ترک کرد. یه انسجامی داره کاملا پیداست، نمیشه جا به جا کرد فصول فلسفه رو، نمیشه، نمیخوام بگم کلن، بعضی اجزا بعضی فصول ممکنه جلو عقب بشه در کدوم فلسفی، بعضی و بعضی دیگه یک تفاوتی با هم دارن، ولی تفاوت خیلی فاحش نیست. چرا؟ بر این که یک انسجام قرصی بر این دانش حاکمه، اما در اصول این وضعیت وجود نداره. با این بهانه که علم اصول مثل فلسفه نیست، از علوم حقیقی نیست، اون انسجام رو نباید توقع داشته باشیم، ما قانع نمیشیم. ما فرض میکنیم، بنده طلبه فرض میکنم که با نظریه ابتنایی مسئله حل کردم، تصورم این است که اگر اینجور سازمان بدیم علم اصول رو، اتفاقا هر چی جای خودشو پیدا میکنه میشه جا به جا کرد. این است که به هر حال این مبحث بحث مهم نیست، یعنی مسئله مطلبی نیست تشریفاتی و فانتزی به اصطلاح که بگیم حالا یه چیزیست دیگه، نظریه دیگه، خوبه یه بحث نظری داریم میکنیم. خیلی اگر ما بخوایم در مقام تأسیس یا در مقام تصحیح و اصلاح و ترمیم کاری برای یک علم از جمله علم اصول بکنیم، این مسئله باید حل کرده باشیم، پیشینی حل کنیم بعد علم رو بر اون اساس تأسیس کنیم، یا پسینی الان نگاه کنیم به علم اصول میخوایم نقد کنیم بررسی این مسئله نقد میکنیم. این به اصطلاح قطعا ضروریه، یعنی بحث زیر ساختیه در هر علمیست و از جمله در علم اصول باید بحث. نه ما نمیگیم نظم، ما میگیم تناسق، ما میگیم در واقع یک دستگاه رو به وجود بیارن. اون مطلبی که در بحث نظریه به اصطلاح نظم یا برهان نظم مطرح میکنن، اونجا راجب خود برهان گفته میشه که خود برهان داره یک آیتی رو تعقیب میکنه، کل عالم معلوم شه غایتمنده و برسون غایت عالم صورت بندی شده. بله نظام رو اینجور تعریف میکنن، میگن نظام اون عبارت از مجموعه اجزایی که یک هدف رو تأمین کنه، اینجور تعریف میکنه. ما الان حالا فارغ از این که ما ممکنه همینو علل مبنا عکس کنیم، بگیم کی گفته که مثلا نظام باید اینجور باشه، نظام فی نفسه میتونه نظام باشه، یه بر همین مبنایی که داریم عرض میکنیم، همینقدر که همه اجزا خورنده هم هم با هم سازگارن، با هم در تنافر نیستند، این نظام لزومی نداره حتما. البته در درونش غایت رو دیدیم، ما نمیگیم بی‌غایته، ولی اینکه بگیم همه چیز با غایت جور در بیاد، نه اینجوری نیست. همینقدر که تنافر با هم ندارند و با هم تناسق دارند، یه نظام به وجود اومده. بله وقتی نظام به وجود اومد آثار زیادی برش مترتبه، لازمیش این اون تعریفی که برای نظام میکنن که برای نظم هم شما میفرمید روی این تأکید میشه. حالا اولا ممکنه نپذیریم که کی گفته که نظام رو حتما از هدف باید تعریف کرد، شبیه همین حرفیست که اینجا میگن علم و عرض غایت باید تعریف کرد، اصلا ممکن ما چنین قبول نداشته باشیم. وانگهی و فارغ از این قضیه در مانعنفی هم اگر بحث نظری تناسب علم شکل بگیره، قهرن غایت هست، یعنی اون حیث درش وجود داره خود به خود، چون به هر حال گفتیم وقتی سنخیت هست یعنی غایت سنخه مسائل، سنخه موضوع، سنخه منهج، قهرن این هست. منطور ما نمیخواییم غایت رو گرانگاه تلقی کنیم، ما سنخیت رو در واقع گرانیگاه و تناسق رو داریم گرانیگاه تلقی میکنیم و منکر اینم نیستیم. باز یه نکته دیگر رو عرض بکنم در مطلب نظری تناسق، این آمده نظری تناسق در واقع تناسق مؤلفه های رکنی به صورت تناسق گرانیگاه من ما میگیم، یعنی ممکنه حسب مورد کار کرد یا نقش یکی از مؤلفا قلیستر از بقیه باشه، اما به صرف این که نقش یکی از اینها مثلا یه جا غایت، یه جا موضوع، یه جا مسائل شدیدتره، به صرف این نمیشه گفت اون موجب وحدته. ما داریم مسئله وحدت علم و انسجام علم حل میکنیم، انسجامش به تناسقه نه به وحدت مثلا یکی از این عناصر، ولی ایرادی نداره حسب المورد به صورت مانعت الخلوی مثلا یکی از اینا نقش پررنگتری داشته باشه، این اشکال نداره. این پررنگی سبب انسجام نیست، عرض ما اینه تناسق سبب انسجام است، ملاک انسجام این تناسقه، نه پررنگ بودن یکی از اینها، که اون پررنگی یه جوری ممکنه ارجاع شه به یکی از همین نظریه اون وقت. ما از اون اینه. در هر حال ما میخواییم مطلب رو یادمون نره، میخواییم اینو حل کنیم که دانش باید به دستگاه تبدیل شده باشه. انباشت غذایی وقتی به یک دستگاه معرفتی تبدیل شه اسمش دانش میشه، ولو صرف تلمبار کردن مجموعی از غذایی که علم درست نمی کنه که. و اگر اینه، اون وقت باید بگیم با چه چیزی میتونیم بگیم این انباشتگی سبب دانش شدگی میشه. میگیم آنگاه که این انباشته که حول محور موضوع مشخصید با روش معینی احیانا تولید میشه یا حل میشه، حل مسئله میکنه و یا غایت خاصی رو و کارکردهایی رو تأمین میکنه، اینا با هم تن در تناسق باشن، اون موقع میشوندش. در واقع ما چون فرمایشهای همتی که میگن خاصگاه کجاست، عرض میکنم در نظریه علم بنده در واقع چون علم رو معرفت دستگاهوار تعریف میکنم، هر علمی رو، پس بنابراین دغدغه من دستگاه تأمین دستگاهوارگی است. اگه بخوایم به دستگاه بدل کنیم باید بگیم چه چیزی. حالا اگرم گفت سلمنا، اگرم بفرمید که این نظریه مسئله وحدت رو و انسجام درونی علم رو حل میکنه، مسئله تمایز با دیگر علوم رو اصلا مسکوت میگذاره، فرض بفرمید، من ابایی ندارم، باش اشکال نداره، کاری به اون قضیه نداره، مسئله مون حل دستگاهوارگیه. یعنی علم شدگی علم عمدتا معطوف به اینه که یک دستگاه بشه و باید در واقع اینو حل کنه که وقتی غذایایی تولید میشوند به کجا برسند، چه اتفاقی بیفته، اونا بدلوی علم میشوند. چون بعضی حالا نظر عمدتا مال حضرت امام رضوان الله علیه است، ولی بعضی از فضلای جوانتر هم همین طرح میکنن، چون به نظر من مسئله رو نتونستن حل کنن، میگن آقا خیلی اصرار نکنیم، اصلا علمیت علم اعتباریه. اصحاب اون علم میگن اینا رو میگیم علم جامعه شناسی، اونم میگیم روانشناسی، اونم میگیم اقتصاد، اون دیگره میگیم مدیریت. اصحاب علم میگن اونا اعتبار میکنن. هرگاه نخبگان جامعه نخبگانی یک حوزه معرفتی آمدن یه اسمش گذاشتن، اسم روی مجموعه گذاشتن میشه، ما میخوایم اینو نپذیریم. اینجوری که بگیم اعتباری میشد که نیمی از مطالب جامعه شناسی رو برن تو روانشناسی، نیمی دیگه از اونو بیارن تو جامعه شناسی، دست اینا نبودیم تو سن کار بکنه. اینجوری نیست که جامعه نخبگانی اعتباری اینا رو جابجا بتون میکنه، نه خیر. جامعه نخبگانی ممکنه حتی به وضوعی که ما الان داریم بحث میکنیم حتی تفتون نداشته باشه که چرا یه مرتبه این انباشته قضایی رو اسم گذاشت جامعه شناسی، اون انباشته دیگر رو گذاشت روان شناسی. حتی ممکنه خیلی خودآگاه هم برخورد نکنه، ولی ارتکازن یه اتفاقاتی افتاده، حالا میگن این جامعه شناسی اونم روان شناسی است. ما داریم کشف میکنیم اون چه که سبب شده همینا به صورت نیمه خودآگاه اسم بذارن، بگن اینا رو میگیم جامعه شناسی، اونا رو میگیم روان شناسی. اینه سرش، اینه. و اگر هم میخوایم به نحوه پیشینی هم با این مسئله نگاه کنیم، میگیم اگر هم احیانا یه جایی جامعه نخبگانی آمده، دانشمندان یه علمی آمدن مثلا گفتن این دسته از مسائل رو با این روش، با این غایت، با این موضوع و با این مبانی اسمش رو داریم جامعه شناسی، بعد ما رفتیم داخلش دیدیم که پاری از مسئله که اونجا مطرح میشه اصلا ربطی نداره به جامعه شناسی، براسی مبنای ما این غلطه که این دست از مسئله هم جز جامعه شناسی قرار دادن. خوی که قرآن خدا غلط نمیشه، ما به اونا ایراد میگیریم، به جامعه نخبگانی ایراد میگیریم، میگیم که شما مشکل دارید. مثلا فرض کنید به طور مشخص، ما حالا دیگه بحثمون رفت به سمت همین قضیه، به طور مشخص مثلا فرض کنید که ما علوم انسانی موجود رو، علوم انسانی برحال این غرب ساخته رو، تصور میکنیم عموما اینجور خیال میکنن که این علوم عموما قضایای تجربی هم. چون اینا که اصحاب علوم انسانی موجودن که این علوم انسانی که با ادله عقلی و نقلی و اینا که اثبات نمی کنن که اینا متکی به تجربه این علوم رو تولید کردن و به روش های تجربی هم دارن مسائل حل میکنن، پس به روش تجربیه. وقت این در حالی است که در همین علوم انسانی موجود گزارهای فلسفی فراوانی هست که با تجربه اثبات نمیشه و اثبات نکردن و بدون این که تفتون داشته باشه اونا رو قبول کردن و جز علوم انسانی قرار دادن. و مجموعه قضایایی که علوم انسانی رو تشکیل میده سه دسته هستن: قضایای هست و نیست ها هستن، از نوع قضایای هستی شناختی و معرفت شناختی و فلسفی هم، ولی میگن علم هم، در حالی که میگن علم یعنی تجربی، در حالی که اینا تجربی نیستن. و دسته ای که دارن حکم میکنن به نحو الزامی، از نوع باید نباید ها هستن، میگه باید چنین باشد نباید چنان باشد. میگوید شما بخواید اقتصاد و مثلا تورم رو کاهش بدید باید چنین کنید. علم اقتصاد میگه باید چنین کنید تا مثلا کاهش پیدا کنه تورم، یا مثلا به صفر برسه فرض فهمیدم، یا میخواید رونق پیدا کنه، رونق اقتصاد، رونق تجارت، رونق صنعت رو میخواید با تورم افزایش بدید، باید تورم ایجاد کنید تا مثلا صنعت رونق بگیره. میگم باید، یه دسته باید نبود، یه دسته هم شاید نشاید هاست، اخلاقه. این تمام عموم تقریبا میشه که حالا در یکی کمتر در یکی بیشتر، عموم علوم انسانی از این سه دسته غذای تشکیل میشه. وقتی این سه دسته غذای همه تجربی هست که دارم میگن همه تجربیه، این علوم انسانی موجود تجربیه نیست، اینجوری باید هست و نیست ها که اینجوری نیست. باید نباید ها رو ممکنه بگیم نتیجه تجربه است، در تجربه دیدن اگر تورم و دامن بزنیم بازار رونق پیدا میکنه، رقابت را میفته، اون گرون میفروشه، اون بیشتر سود میکنه، این اتفاق میفته. ولی مثلا قضای اخلاقی رو میشه تجربی حل کرد، ارزشیه، میگه این به لحاظ انسانی به لحاظ ارزشی درست است، این کار نباید کرد. خب این در واقع اشکال را اگر کسی بر علوم انسانی فعلی وارد کنه، بگه شما که مدعی هستید علوم انسانی موجود تجربی است ولی بین روشتون که تجربه است با قضایاتون سنخیت نیست، بحث نظری تناسخ فشل علوم انسانی موجود، اشکال داره کسی بگه؟ میتونه ایراد بگیره. ما عرضمون تو سایت و اینا هست، گذاشته شده تو سایت، ولی اون کتاب علم دینی نسخش نیست الان، ولی اونجا دیگه اینا رو مفصل ما بحث کردیم. ولی به هر حال مسئله خیلی روشنه، این که دیگه دوتا چارتا بود که آقا شما که دارید میگید روش علوم انسانی تجربیه، علوم انسانی موجود، علوم انسانی سابق فلسفی بود، علم النفس در واقع همون روانشناسیه ولی روانشناسی فلسفی است. خب اون مبنای فلسفی داره، موضوعش فلسفیه، روشن فلسفیه، اما شما که دارید میگید علوم انسانی موجود، علوم انسانی متکی به تجربه است، خب یک سوم از قضایاتون اصلا تجربه بردار نیست، بس فلسفیه. این اشکال وارده دیگه. چرا وارده؟ برای که من دارم میگم علم باید دستگاهوار باشه، باید روشش با غایتش، غایتش با مسائلش، با موضوعش با هم سازگار باشن. نیست، سازگار نیست، روش شما نمیخونه با قضایاتون، مسائلتون فلسفیه ولی روشتون تجربیه. اشکال نداره ولی نمیخونه دیگه، برای اینکه وقت گزاره فلسفی دارم، گزاره فلسفی مادی نیست که، حسی نیست که، اشکال ما همینه دیگه. دونا مجموعه شما یکیتون بشینید با یه ذهن خالی، یک از کتاب اقتصاد، علم اقتصاد غربی ها رو، نه بچه مسلمان ها رو، ممکنه کمابیش اینا رعایت کرده باشه، بخونید ببینید چقدر گزاری فلسفی از توش در میاد که هیچ وقت اثبات نمیشه. و قابل اثبات که چوب روش حسی قابل اثبات نیست. نه مهم عقلی بودنه. فلسفه به روش عقلی باید اثبات شه. گزارهایی که دارن اینو استفاده میکنن هیچ وقت نتونستن اثبات کنن. اصلا توجه ندارم باید اون رو اثبات کنن. دلیل که کمن من دارم میگم ها. کمن دارم میگم یک سوم. نه بخشی. لااقل یک سوم از گزاره های علوم انسانی موجود لااقل یک سوم گزاره عقلی هم که برای شیسی اثبات نشده. خب ما اشکال میکنیم بر اینا. براسه این نظریه نظریه تناسق باید سنخیت وجود داشته باشه. شما گزاراتون اینه باید برای عقلی اثبات کنید. ولی زمان تو علوم انسانی برخلاف این آقایون گاهی همجور رو هوا شعار میدن و بیرد هم حرف میزنن نه یا نمیفهمن یا خودشون فهمی زدن که اینا که دم از علوم انسانی میزنن اینا اون علوم انسانی نقلی کنن. اصلا یه نفر گفته این حرفو؟ اگرم فرض کسی گفته اصلا کسی بوده که سرش به تنش بیارزه؟ اونا که مدعی هند و علمدار علوم انسانی اسلامی هند ببین چی میگن. اصلا یه هم چه حرفی میزنن؟ کی گفته که ما میگیم نقلی باید بشه؟ ما میگیم چون مناهج و مجاری مختلفی برای معرفت وجود داره همه مجاری معرفت رو برای تولید علوم انسانی باید به کار گرفت. اون موقع میشه اسلامی. چون مناهج معتبر و مجاری معتبر از سر دینی اگر به کار گرفته بشن فراورده کاربست این مجاری البته در یک منطق مشخصی که منطق معتبری باشه فراورده اون میشه علوم انسانی اسلامی. در اونجا هم تجربه جا داره هم عقل جا داره هم وحی جا داره و هم احیانا به سلسله سنت و اون نبع در روی الهامات قدسی جا داره و هم فطرت جایگاه داره و دستاورد کاربست همینا در یک دستگاه منطقی و روشکانی علوم انسانی اسلام. ولی شما که میگید علوم انسانی مطلب تجربیه برای چی شما میخواهید مثلا نقلی عقلیش کنید؟ خب شما که میگید تجربیه کو چقدر از گزاراتون تجربیه؟ شما باید جواب ما رو بدید و ما عرض میکنیم که این اشکال اساسی به لحاظ فلسفه علم در واقع بر علوم انسانی موجود وارده. فارغ از جهات اشکالات دیگه حالا در مقام ترین اشکالات نیستیم. امداد غیبی
سوال اصلی همه اقتصاددانان دیگه یه دست نامرئی است که این نامرئی بودن معنیش دیگه من نمیدونم یعنی
نامرئی نامعلومه نه نامرئی
نامعلومه برای
چون همه معلوم ها رو مرئی میخواهن میگه نامرئی ولی در واقع نامعلوم بر اون
چون ماهیتش فلسفی با تجربه نمیتونن حلش کنن میگه نامرئی هست ولی ما نمیدونیم که نامرئی دیگه در اتخاذ موضع کرده یعنی شما از یک میکرد دیدی به نردشه به نوعی همین دست نامرهی که اسمی باشته منتظر مبنا هستش.
بخیر من که الان آقای داودی من که نگفت بودم این حرفا. من دارم میگم بین مسائلتون گزاره های علوم انسانی که تولید شده و با اونم میخواید مسائل حل کنید با روشتون سازگاری نیست. میگید روش تجربی است ولی گزارها عقلی و فلسفی است. این اشکال خیلی اشکال آشکاره.
اون مبناشون ملتزم
نه مبناشون ملتزمن که مثل که میگه من میخوام از این دیوار عبور کنم یا نمیشه میگه من مبنام اشکال داریم میگم غلط. آخه او داره میگه که روش من تجربیه من دارم میگم نه راست نمیگی برای این که مسائلت عقلیه و روش تجربی نمیتونی به کار بری و نه به کار بردی.
که جایی که ما نمیتونیم در تدوینی اثباتش کنیم جای خدا رو کنیم هر چقدر که میشتفه خدایی من هم بفرادتش
خب برای این که اون مشکلشون در کلامشونه. حالا این از اون جنس نیست، اونجا مشکلشون در کلامشونه، اونا کلامشون کلام لادویگریه، در واقع نارسایی های کلامی الهیات مسیحی مبنی حرف هست، این رفتی با ما هم نداره. ولی اینجا ما یه اشکال مشخص میگیریم. یعنی من از کدم این که بخوایم نظری تناسخ چه کاربردی داره خواستم مثال بزنم که ببینید اگر نظر تناسق رو پذیریم یه مطلب منطقی هم هست، نه که من روایت نمیخونم آیه نمیخونم، که دارم میگم مطلب منطقیه. منطقا باید این مؤلفا با هم تناسق داشته باشن و بعد فرمودید شما به چه کاری میاد، ما بریم مثلا سراغ مسائل مسئلمون حل میشه فارغ از این قضیه. گفتم نه اینطوری نیست، شما چه علمی بخواید تأسیس کنید که ما در مقامی، چه علمی رو بخواید نقد کنید، تصحیح کنید، ترمیم کنید، این نظریه کارایی داره. به شما میگه آقا الان میگیم ما علوم انسانی اسلامی تولید کنیم، اول قدم نقد علوم انسانی موجوده، ما باید علوم انسانی موجود رو نقد کنیم. یکی از اشکالات که مطرح میکنیم میگیم آقا اصلا شما دستگاهتون مشکل داره، دستگاهی که مدعی هستی بین من دستگاه علوم انسانی مسئله داره، برای این کسی تصانخی و تناسخی بینه ارکان این علوم انسانی که ادعا میکنید وجود نداره و ادعاتون واقعی نیست. شما میگید روش ما تجربیه، اگر روشتون تجربی باشه این هم گزاره فلسفی اینجا چکار میکنه، این هم گزاره عقلی اینجا چکار میکنه. اینه که در واقع خواستیم اینو عرض بکنیم که نظری تناسق میتونه چون این کاربرد و کارایی رو داشته باشه. چی؟ فرزون و اینه که اگر علومی این حیثیت درشون محقق باشه، بله چرا نشه. عرض کنم که اگر بناشه که علوم رو بسنجیم باید ببینیم دیگه، چون ما فرزون بر این است که با این نظریه، چون در اون نظریه های رائج ما داریم میگیم موارد نقص داریم که مسجل، همه علوم رو نتونستن با یک از این نکاح حل کنن. سر پایان ناپذیری نزاهام همینه، برای این که اون ادعا میکنه چهار تا مثال میاره بعد این دیگر این مورد نقض میاره، بعد میگه پس این که شما میگوید غایت ملاکه نیست، ببین اینجا غایت متعدد، بعد دورو این دیگری میاد میگه که غایت مثلا مبنا منهجه، بعد یکی دیگه مورد نقض میاره. پس اون نظریه جوابگو نیست. حالا رو اساس نظری خود ما باید بررسی کنیم، اگر احیانا دیدیم که علومی هستن که این حیث در اونها محقق، پس مشکلی نداره. اما اگر علومی وجود دارن که این حیث درشون محقق نیست، اشکال بر علم میخوایم وارد کنیم، این علم دستگاهوار نیست، این علم منسجم نیست. وقتی داریم حالا رو علوم انسانی مثال زدم، در اصول هم همین رو عرض میکنیم، در اصول هم شما اگر با این ملاک وارد شید ممکن بگید علم اصول موجود کلی عیب داره، معیوبه، باید عیبش مرتفع کرد و تطبیقش باید داد با این چارچوب و با این مبنا. بهران بله باید رفت. ما حالا اون دیگه مطالب جانبی، مطالب جانبی رفتی بحث نداره، اون دیگه در بحث علوم انسانی باید بحث کرد و در فلسفه علوم انسانی باید بحث کرد. بس کنم که خب ما دیگه فکر کنم وقت بنز کافی سپری شد. من میخواستم امروز ساختار بحث رو بگم. از داره بله، یک حیثی که تو بحث غایت سابقاً بحث کردیم همین است که به هر حال میتونه در غایات لایه لایه باشه.
اینا خود علم بودن،
یه معرفه
داشته باشه
نه اون چیزی که نمیخواد اشاره کنیم به اون مقالی معیار علم دینی تو ذهن، نه اون من نظرم تغییر کرده. اون موقع من مقاله رو نوشتم، بله عرض کردم که علم دینی میتونه مقوله تشکیک باشه، چرا که اون گفتیم اگر مثلا یه علمی موضوعش از دین بگیره ولی مثلا منهجش رو نگرفته باشه، چون به لحاظ موضوع دینیه پس به نسبه دینیست، یا غایتشو برای دین باشه ولو مثلا منهجش دینی نباشه، نسبی از این جهت میشه دینی. اون این ما قبل به اصطلاح نظری تناسقه، اصلا نظری تناسق ممکن نیست. من این نه اون کتاب علم دینی کلا اون مقاله رو تغییر دادم بر مبنای نظری تناسق تنظیم شده، این درست دینی اون که نظر حالا اون مال را در 12 سال پیش خود کنم نمیشتم دارم جان؟ نه مسامحه میشه گفت، فقط اینو توی همین کتاب علم دینی، نظر علم دینی رو بخش الگوی طبقه بندی علوم اونجا اینو مطرح کردم که طبقه بندی علوم رو اولا باید بر مبنای همین نظری تناسق بر تنظیم کنیم، اون وقت اون معیارهای بعدی اونا در واقع مرجحاتی هستند در دامنه این طبقه بندی، در اون طیف وسیع علوم در اون دامنه اونا کاربرد دارن. یعنی مثلا فرض فرمید که ما علوم رو بر حسب این تناسبی که از نظر مؤلفا با هم دیگه دارن اینا رو طبقه بندی بکنیم بیاییم پایین، وقت در یه مقطعی فرض کنیم میرسیم به این که میبینیم مثلا بین نحو و صرف فرض کنید که روششون یکیه، مثلا خب اینا کنار هم قرار میگیرن تا یه دانش دیگه که حتی از روششون با اینا یکی نیست، لذا اونجا ممکنه در واقع اون عوامل دیگر رو که به صورت نسبی میتوان چیز کرد توی رده های پایین تر که از اونو تعبیر میکنه به ممیزهای هویتی، میگید آقای این علوم در بستر تمدنی اسلامی تولید شده، اون علوم در بستر تمدنی مثلا غیر اسلامی تولید شده.